دانشنامه ایرانیکا از سال 1990 در آمریکا آغاز به کار کرد در دانشگاه کلمبیا زیر نظر استاد احسان یارشاطر. اما باید ذکر کنم که ایده داشتن یک همچین دانشنامه‌ای برمیگرده به سالها قبل، حتی به دهه 40 خورشیدی، زمانی که مرحوم سید حسن تقی‌زاده در صدد بود که در ایران یک دانشنامه به زبان فارسی که جامع باشه و تمام اطلاعاتی که درباره ایران و منطقه هست رو به فارسی ترجمه کنه. و ایشون با دکتر یارشاطر که در زمان جوانی بودند نزدیکی داشتند و همکاری کردند و البته به ثمر نرسید تا اینکه خود دکتر یارشاطر توانست در دهه 50 میلادی در ایران این دانشنامه را آغاز کنه با نام دانشنامه ایران و اسلام.
و چگونه به دانشنامه ایرانیکا تغییر نام داد و آیا روند کار با اون هم تغییر کرد؟
من فکر میکنم خب موقعی که به فرنگ اومد دانشنامه در نیویورک تصمیم گرفته شد، حالا به دلایل ایران فکر کنم حتی پرسیکا هم قرار بود شاید نام بگیره، ولی تصمیم گرفتن که ایرانیکا باشه. و ایرانیکا اینجا به معنی این که مطالعه تمدن و فرهنگ و تاریخ ایران به بزرگترین وجه آن، یعنی نه فقط مرزهای کنونی ایران، بلکه هر کجا تمدن ایرانی، ایرانیان در اونجا سکنا داشتند و اثر داشتند.
آقای دریایی، دانشنامه ایرانیکا رو به عنوان مرجعی پژوهشی برای تمامی ابعاد تاریخ، زبان و فرهنگ ایرانی معرفی می‌کنند. خب اطلاعاتی که منجر به انتشار ایرانیکا شده از کجا به دست آمده؟
باید بگم که دانشنامه ایرانیکا به مانند دانشنامه‌های مرسوم دیگر نیست. به این دلیل که شما اگر توجه کنید به مدخل‌ها، شما می‌بینید که این نوشته‌ها فوق‌العاده نه تنها آکادمیک ولی با تمام منابعی که مهم هست برای اون مدخل ذکر شدن. یعنی یک نوشته نیست با 3 یا 4 تا در حقیقت رفرانس و کتابنامه. در حقیقت یک کار بسیار تحقیقی هر مدخل. و از کسی که درخواست میشه اون مدخل رو بنویسه، اصولاً یا مهمترین و اولین و یا یکی از مهمترین محققانی است که در اون باره نوشته در طول عمرش و کاملاً سوژه رو میشناسه. این دو مسئله من فکر میکنم ایرانیکا رو یه مقدار متفاوت میکنه از دیگر دانشنامه‌هایی که چاپ میشده.
آقای دریایی، بسیاری از لغتنامه ها، دانشنامه ها، انسایکلوپیدیا ها مرتب تغییر میکنن. آیا این شامل دانشنامه ایرانیکا هم میشه؟ آیا تصحیح و تغییری در این مدت در اون ایجاد شده؟
البته من فکر میکنم دانشنامه در طول عمر خودش به هر حال تغییراتی داشته. نخست مسئله این بود که تاریخ، ادبیات و تمدن ایران مد نظر باشه. من فکر میکنم در یک زمانی مسائل حالا تاریخ اجتماعی، سوسیولوژی و غیره هم بیشتر و پررنگتر شد در دانشنامه ایرانیکا و کسی که سردبیر یا سربیراستر هم هست اون دیده به خصوص رو میتونه داشته باشه یا داره نسبت به اینکه چه چیزی اولویت داره شاید در دانشنامه که شاید همه چیز نتونه درش بگنجه.
خب اشاره خوبی بود. چه چیزی اولویت داره الان از دیدگاه شما که سرویراستار یا سردبیر این دانشنامه هستید؟
بر من فکر میکنم اون دید نخست که ما باید در خارج یک نوع، به نظر من هست در حقیقت این سجل ملی ماست در خارج، که به زبان انگلیسی درباره تمام ارکان مهم تمدن و تاریخ و ادبیات ایران ما یک سندی به جا بگذاریم که فکر میکنم این ایرانی باشه. اما برای من و به دید من، برای اینکه بتونیم این تمدن رو بشناسیم و به خارجی ها بشناسونیم و حتی برای خودمون، من فکر میکنم لازمه که درباره نقاش های معاصر، مثلا به تازگی خانم پروانه اعتمادی فوت کردن و اثرشون بر روی هنر ایران و اهمیتی که داشتند صحبت بشه. تمام محوطه های باستانشناسی که در این چند دهه حفاری میشن ولی گزارش ها بعضی وقت متأسفانه فقط به فارسیه، اینها درس پیدا کنند. کسانی که روی باستانشناسی جهان و تاریخ جهان کار میکنند اطلاع پیدا بکنند. و همچنین من فکر میکنم دانشنامه باید به روز بشه از لحاظی که عکس، صدا، موسیقی، یعنی یک نوع دانشنامه زنده بشه که نسل جدید هم که میخواد آشنا بشه، مثلا با مرضیه ما باید به ام برسیم، حرف بعدیمون هست نه عکس خانم مرضیه باشه، بلکه ویدیویی باشه ازشون و صداشون باشه، یک همچنین فرمی مرحبه میکنم دانشنامه رو به پیش میبره.
آقای دریایی، استاد احسان یارشاطر رو میشه گردآورنده و سرویراستار پیشین دانشنامه ایرانیکا نامید. شما تصور میکنید به عنوان کسی که میراث او را همراه دارید، تا چه اندازه با او در گردآوری و سرویراستاری همگون فکر میکنید و تا چه حد متفاوت؟
به هر حال ببینید ما از لحاظ نسل متفاوتیم، نسل متفاوتی هستیم. از لحاظ حالا شاید بیشتر رشته تحقیقیمون به هم نزدیکتر هستیم، چون جفتمون به ایران باستان نظر داشتیم و کار کردیم. به هر حال تفاوت‌هایی هست، ولی من سعی میکنم خب تا حدود زیادی وامدار همین سنت دکتر یارشاطر، سید حسن تقی‌زاده باشم و همچنین باید بگم که آقای التن دانیل برای چند سالی سرویراستار این انسایکلوپیدیا بودن و بسیار هم خوب کار کردن و من سعی میکنم به هر حال با اون دیدی که دارم، با اون تربیت و مطالعاتی که دارم، دانشنامه رو اون گونه که من فکر میکنم باید در قرن 21 ازش استفاده بشه پیش خواهم برد.
شما به تاریخ باستان ایران اشاره کردید. تاریخ جدید ایران چی؟ آیا اون هم جایگاهی در ایرانیکا داره؟ مثلا دوره حکومت جمهوری اسلامی؟
البته باید این دانشنامه تمام ابعاد این تمدن و به خصوص تاریخش رو در بر بگیره. خب گاه در بعضی از مسائل حساسیت هایی هست، ولی ما یک دانشنامه علمی هستیم که باید برای مسائل سیاسی و احساسی سعی کنیم اقلا برای زمانه خودمون درباره هر دوره یک محقق و یک تاریخدانی که بتونه و نوشته و کار کرده در اون باره مدخل رو بنویسه.
آقای دریایی، بسیاری از تاریخ پژوهان، دانشمندان، پژوهشگران افتخار می‌کنند به دانشنامه ایرانیکا، اما آیا کسانی هستند که انتقاداتی به اون وارد کرده باشند که شما در جریان اون باشید؟
ببینید، من فهم میکنم همیشه انتقاد میشه کرد، ولی انتقاد سازنده که دانشنامه رو میتونه بهتر کنه و در طول زمان شده. من یک مسئله اساسی در حقیقت آوانویسی دانشنامه برای سرچ کردن، یعنی یافتن مدخلها، مشکلاتی هست که اینها میتونه برطرف بشه و روش ما داریم کار میکنیم. ما خب یک سری حاشیه ها هست که دانشنامه باید خب از اون کناره گیری کنه و به راه خودش ادامه بده.
گردآوری رو احتمالاً هم ما هم شنوندگان متوجه میشن، اما دقیقاً سرویراست پستی که شما الان به اون منصوب شدید، رسماً کار خودتون رو آغاز کردید، دقیقاً چه کاریه؟ چه میکنید؟
من این رو شبیه یک ارکستر سمفونی میبینم. هر کدوم از افرادی که اونجا هستن به هر حال خبره هستن و دانا در رشته خودشون. ما 12 استاد داریم که به هر کدوم متخصص تاریخ ایران باستان، هنر ایران، زبانها، مذاهب ایران هستن و من با اونها نزدیک کار میکنم. ازشون خواستم که خب به ما ملحق بشن و من باید مطمئن بشم که ما به هر حرفی که میرسیم، ام حرف بعدیه، در تمام این رشته ها، فیلد ها، مدخل های مهم رو داشته باشیم و مطمئن باشیم که بهترین فرد و متخصص ترین فردی که وجود داره بتونه اون مدخل رو بنویسه و به خوبی تصحیح شده باشه و چاپ بشه. دکتر یارشاطر یک خاصیت خیلی جالبی که داشتن در از یک استاد و محقق خوب بودن، در حقیقت یک گرداننده خوب، یک منیجر خوب بودن و این من فهم میکنم در کنار تحقیق لازمه برای اینکه این دانشنامه به پیش بره.
آقای دریایی، گفتید به ام حرف میم رسیدید. تصور میکنید که کی این دانشنامه به طور کامل منتشر بشه؟
این هم سوال خوبی است و مشکلی که جواب بدم، برای اینکه خود دکتر یارشاطر فکر میکرد ممکنه به آخرش برسن، به این آخر کلمه زد، ولی خب در طول زمان ایده‌های جدیدی میرسید، مسائل فرق میکرد از لحاظ فاندینگ، از لحاظ ساپورت خود دانشنامه. به هر حال هزار مشغله هست. من امیدوارم اینو به پایان برسونم، امیدوارم که به پایان برسونمش، چون میخوام به صورت روشمندانه با این اعضای دانشنامه که ازشون خواستم با من همکاری کنن به جلو بریم و مثل خیلی از دانشنامه‌های خوب موقعی که به زد رسیدیم، نسل بعد میتونه بازنگری کنه، خیلی مسائل رو با اون اضافه کنه، تصحیح کنه. خیلی مهمه که هر نسلی، من همیشه میگم، باید دوباره بازنگری کنه با آنچه که انجام شده.
در نهایت پشتوانه مالی برای ادامه کار تا چه حد مطمئن و قوی هست؟
به هر حال دکتر یارشتر مطمئن شدن که حتی بعد از خودشون دانشنامه یک فاندینگی داشته باشه که بتونه همیشه کارش رو ادامه بده. خب البته هر چقدر بیشتر باشه این فاندینگ، بهتر و سریعتر میشه انجام داد. شما باید یادتون باشه که به هر حال بعد از کارهای اداری و هر نویسنده که حقوقی دریافت میکنه برای اون نوشتن، اینا همه مخارج زیادیه. و باید بگم نه تنها بنیادهای دولتی آمریکا که برای دانشگاه ها فاندینگ دارن، مثل National Endowment for Humanities NEH، بلکه این خود ایرانی ها بودن که دکتر یارشتر با بسیاری روابط نزدیک و صمیمی داشت، این خود ایرانی ها بودن که پا به جلو گذاشتند و این دانشنامه رو پشتیبانی کردند که به این فرم به پیش بره.
راستش آقای دریایی، نمیدونم چطور این پرسشم رو مطرح کنم، چرا که شما همین حالا هم استاد تاریخ و صاحب کرسی مطالعات ایرانی و فرهنگ در دانشگاه هستید، نویسنده چند کتابی و برنده چند جایزه و عنوان کتاب برتر. اما به هر حال آیا تصور میکردید روزی با همه اینها چنین جایگاهی رو هم تصاحب کنید؟
من میتونم بهتون بگم، تا سوال خوبیه. ببینید، آدم موقع جوان هست و دانشجو و کنفرانس ها میره، این اساتید و بزرگان رو میبینه، همیشه آرزو داره که یک همچین جایگاهی، حالا نه به ما نه دارن، داشته باشه. من میخواستم استاد دانشگاه بشم، حالا تاریخ ایران باستانش اولی من بود و هست و اون انجام شد. بعد اینجا مرکز ایران شناسی دایر شد در دانشگاه کالیفرنیا، من رئیس شدم. اما دانشنامه ایرانیکا اگر راستش رو بخواین، من در نقصان در فکرم نبود. شاید هم یکی دوبار اول ازم سوال شده بود و من گفته بودم که واقعا فکرشون چنان نکردم. در این صحبت ها بود که کم کم وارد شدم و خواستم و من شد. من خیلی از آقای تقی‌زاده نام بردم. من الان داشتم حاضر می شدم که برم به دانشگاه، گفتم چی شد که من اصلا یه همه همچین جایی رسیدم. خیلی برای من فکر می‌کنم مهمه با افرادی که آدم در طول عمرش تونست آشنا بشه و بر روشون اثر گذاشتند، آدم رو به این سمت ها می کشن. من اولین شخص آقای ایرج افشار بود که نوعی استاد من بود، و از طرف دیگر دکتر یارشتر از جوانی که به تمام این کنفرانس ها میرفتن و حضور داشتن یک الگوی بود. به هر حال واقعا انسان خارق العاده ای بودن. جالبه که هر دوی اینها مرید سید حسن تقی‌زاده بودن و من با آقای افشار یک کتاب درباره نامه های آقای تقی‌زاده به یک مستشرق فرنگی آلمانی به نام هنینگ چاپ کردم. و من در حین این کارها بود که عمق کار و نیت این افراد، واقعا چیزی که در خارج میگن giants of the field، بزرگان این رشته، دارم پشت سر اینها قدم برمیدارم و واقعا برای خودم هم تا حدودی ناباوری است.